نداره. الان فرمودید که استاد راهنما
هم داور اینا
هم باید متحد بشن. خب خیلی تغییر خوبی هستش. تغییرات دیگری که تو زمینه راستی آزمایی صداقت موضوع باشه یه بحثیست، یه تغییراتی که بتونه کاربرد این پایان‌نامه ها رو به قول معروف مفیدتر و مثبت‌تر بکنه، بحث دیگریست که موضوع بتونه نهایتاً نهایت و غایتش به جای خط بشه که به رفع نیازهای جامعه بشری باید خط بشه. یا حالا به موضوع تولید علم و تولید ثروت و تولید اشتغال و و و غیره. آقای دکتر احمدیان شما در جریان تغییرات دیگری هستید. خب آقای دکتر احمدیان شما بفرمایید توضیحات.
ببینید با اون روشی که من گفتم درش میدون انقلاب هیچ کار است، پایان‌نامه نویسی هیچ کار است، یعنی با این روشی گفتم که اصولا وظیفه استاد هست که اهل مطالعه باشه، آخرین مرزهای دانش رو بشناسه و خودش باید تعریف پایان‌نامه برای دانشجو بکنه. دانشجو هیچ گونه در واقع وظیفه برای این که بگه که این موضوع نوعی هست یا نه نداره. منتها وقتی پایان‌نامه را نوشت و کارش انجام داد باید تو اون زمینه خاص کار کرده باشه که اون هم کسانی که به عنوان داور تعریف میشن و داوران هم در اون زمینه معمولا تخصص دارن باید راستی آزمایی بکنن و ببینن که این پایان‌نامه که انجام شده درست هست و در شرایط خیلی خاصی فرض که برمیگرده به اون کیس های قبلی، ولی با توجه به که نو بودن مطالب جدید را میتونه ارائه بده. یعنی کلن سیستم داوری و سیستم ارزیابی و سیستم تعریف پروژه، اگر اینطور که عرض کردم خدمتون که استاد پروژه را تعریف میکنه، دانشجو هیچ کار است تعریف میکنه، دانشجو باید بره مطالعه کنه، بیاد پایان‌نامه تعریف بشه، پایان‌نامه بره توسط اساتیدی که اون زمینه آگاهی دارن بررسی بشه، تایید بشه، هیچ وقت نمیتونه میدون انقلاب چنین کار را بکنه، برای که میدون انقلاب اپ‌تو‌دیت توی دانش روز موضوع نیست اصلا. اونا که در میدون انقلاب کار میکنن پایان‌نامه های مختلف را از دانشگاه مختلف گرفتن و اینترنت هم در اختیار دارن، یه زمینه برم دارن، یه مطالب عمومی می‌نویسن و متأسفانه در خیلی از جاها به کار میره، ولی تا اونجا که من میدونم در زیر مجموعه ما یا در مجموعه که ما داریم در دانشگاهمون اصلا امکان چنین چیزی بسیار بسیار ضعیفه. این هستش که دانشگاه ها باید خودشون
بله
درست کنن.
آقای دکتر حالا ما بحث خاص دانشگاه مورد نظری رو
نیست، ولی خب دارم عرض میکنم دانشگاه دیگه باید من
تقاضا وجود نداشته باشه، عرضه وجود نداره.
ولی
من در سطح کل کشور دانشگاه
بله
مختلف
بله آقای دکتر میشناسم دانشگاه تعریف میکنه که این سه تا دانشجو مال این استاد برن پلوش، وقتی رفتن پلو استاد اصلا موضوع نداره براشون تعریف کنه.
بله.
یعنی یه مشکلات اینجوری داریم جلیده. افرادی که توانمند هستن باید تعریف کنن و افراد توانمند بتونن به دانشجوها پروژه بدن. دانشجو در ارتباط
شما دارید خلاف. از موزه یکی از بهترین دانشگاه ایران صحبت میکنید.
خب
ما تمام دانشگاهمون در این صد نیستن آقای دکتر.
این یکی خب از اون بحثی که
از مشکلات
همینطوره. این واقعیت همینه. ببینید
اون دانشگاهی که شما دارید میگید بله
درسته، در دانشگاه صنعتی شریف انصافا خب تو لبه علم و دانش هست، ولی این کسایی که تو میدون انقلاب هستن خب اینها برای دانشگاه صنعتی شریف نمیتونن چیزی بنویسن، ولی برای بقیه دانشگاه بعد از تراز اول بقیه دانشجوها
جامعه
چون یه نیاز هست. ببینید واقعیت چیه؟ واقعیت یک نیاز هست و یه بازار کار،
یک عرضه یک تقاضا،
یا عرضه و تقاضا. یه تعداد دانشجو ما گرفتیم که اینا تسلط علمی ندارن و تخصص لازمو ندارن، در نتیجه میان سر کلاس میخوام دوره رو تموم کنم بره. یه عده‌ای هم هستن که تخصص دارند الان شغل ندارند، بازار کار به اندازه کافی نیست، خب میاد این بازار کار رو پر میکنه و پوشش میده به یک سری نیاز بسیار زیاد. وقتی شما 40 تا دانشجو داری 30 تاش اون تخصص مورد مطلوب شما رو نداره، اون مجبور بره از یه نفری توی میدون انقلاب که این کارا رو بلده بگه یه رساله یه پایان‌نامه من بده که من بتونم استادو قانع کنم.
یعنی در واقع میوسف دکتر وظیفه وزارتخونه است، وزارت علومه. اگر که من میگم وزارتخونه نبود شاید دانشگاه راحت‌تر بودن. وظیفه معاون آموزشی وزارتخونه است که در دانشگاه مختلف معاون آموزشی دانشگاه‌ها رو در واقع جمع کنن، توضیح بدن براشون که استاد باید تعریف پروژه بکنه، تعریف پروژه از میدون انقلاب نتونه بیاد، تعریف پروژه کنه بر اساس نیازهای کشور و بر اساس نیازهایی که جامعه جهانی داره.
دکتر ما میخوام ببینید یک جامعه آماری رو در نظر بگیریم. ما بحث و صحبت اون سر اینه که اکثریت دانشگاه ها و اونی که جمعیت غالب رو تشکیل میدن، ما چند تا دانشگاه شریف داریم، چند تا دانشگاه تهران داریم، چند تا صنعتی اصفهان داریم، در مقابل کل من نمیدونم درصد دقیقش رو نمیدونم، ولی میدونم که این دانشگاه رتبه یک خیلی جمعیتشون کمتر هستش از دانشگاه دیگر. شما حساب بکنید دانشگاه آزاد رو حساب کنید، پیام نور رو حساب بکنید، شبانه رو حساب بکنید، غیر انتفاعی رو حساب بکنید، حالا خیلیاشو من یادم نمیاد دیگه، نمیدونم پردیس چیچی رو پولی رو اضافه کنید، غیر بدون آزمون رو حساب کنید، با شرط معدل حساب کنید، با پیشینه تحصیلی رو حساب بکنید، اینا متفاوت هستش. ما فقط نمیتونیم
زدن سیستم دیگه، یعنی این افتخار نیست که ما مثلا
600 تا دانشگاه داریم،
چند صد هزار دانشجو داشته باشیم در سال، الانم بیایم بگیم آقا کلاسامون و صندلیامون خالیه، این افتخار نیست. ما بایستی سیستم و همه چیزی که با هم هماهنگ باشه. ما وقتی دانشجو 40 تا دانشجو فوق لیسانس تربیت میکنی، این 40 تا فقط 5 تاش اولا توانمندی فنی متخصصی دارن و 5 تاش فقط شغل ما داریم، 35 تاش سرخورده میشن چون شغل ندارن، فوق لیسانس هم گرفته از روحی روانی، انتظاراتشون میره بالا. ببینید اینا مسائل مختلف، ما میگه از دیدگاه راهبردی باید سیستم همه چیزش با هم هماهنگ طراحی بشه. اینها وقتی شما این دانشجوها رو تربیت میکنید، فارغ التحصیل میشن، بعد میرسن به درجه ای که میخوان پایان‌نامه رو بگیرن، بعد چون تخصص لازم رو ندارن مجبورن برن یه بازار کاری که اون طرف دیگه بلده براش بنویسه، خب این میاد بیرون، بعد تو رقابت نمیتونه موفق بشه. الان مدرک داره ولی کار نداره، مدرک داره ولی قدرت رقابت نداره،
مدرک نداره ولی کار داره.
بعضی ها
ژن خوب داره مثلا،
بله بعضی ها مدرک ندارن و کار دارن. خب ببینید این ناهماهنگی ها باعث میشه که سیستم از هم چی میشه؟ پاشیده میشه. وقتی سیستم از هم پاشیده بشه جواب نمیده، شما میای اینجا رو درست میکنی یه جای دیگه خراب میشه، اونجا رو درست میکنی یه جای دیگه خراب. به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه به نگاه سیستمی نکردید. و این فقدان نگاه سیستمی الان بزرگترین عامل رنج مردم ایرانه، نه در آموزش بلکه در همه چیزها. الان ما فقدان نگاه سیستمی داریم. ما وقتی که به مسئله مدیریت علم و دانش توجه کنیم، باید نگاه کنیم که این علم و دانش و مدیریت علم و دانش داره پاسخ میده به نیازهای اجتماعی. ما باید بدونیم در چه رشته هایی چه تخصص هایی لازم داریم، چقدر تخصص لازم داریم، به همون تعداد بگیریم و به همون تعداد تربیت کنیم. وقتی بیشتر از ظرفیت میگیریم، هم این افراد میان تحصیلات عالیه میگیرن، انتظاراتشون میره بالا، هم شغل ندارن، بعد مشکل این پیدا میشه که برن خارج یه کار پیدا کنن، مسئله مهاجرت پیدا میشه، از اون طرف شغل نداریم به اینا بدیم، انتظاراتشون میره بالا. وقتی بین انتظارات افراد و امکانات جامعه فاصله بیفته، مشکلات اجتماعی و مشکلات بروز شورش و نابسامانی ایجاد میشه. بله. یعنی اینا همه بله. نگاه سیستمیه.
حالا آقای دکتر کاملا شما درست گفتید، نگاه سیستمی اگر داشته باشیم، من یه نتیجه‌گیری میکنم ببینیم شما موافق هستید یا نه. خب پس ما میگیم که شرایط تصویب پایان نامه در مقطع دکترامون مشکل داره، میایم یه پله عقب‌تر، خب در شرایط کارشناسی ارشدمون هم مشکلات وجود داره، میایم یه خود عقب‌تر شرایط کارشناسیمون، میایم یه خود عقب‌تر میگیم در شرایط پذیرشمون مشکل وجود داره، اون آزمون مثلا وجود نداره، حالا میگیم آزمون استرس‌های خاص خودشو داره، اون شرایط سنجشمون شرایط مناسبی نبوده و تعداد افراد زیادی وارد شدن، این خودش یک ایراده. بعد میایم برمیگردیم به دوران دبیرستان، خب اونجا هم قطعا میبینیم که چقدر مشکلات وجود داره، تغییرات متعدد در کتب درسی، در پایه‌های تحصیلی. میایم برمیگردیم به راهنمایی، باز اون میایم برمیگردیم به ابتدایی، ساختارهای متفاوت، میایم برمیگردیم به مهد کودک. من فکر می‌کنم که این
سیستم، نگاه سیستمی.
دقیقاً کمیت حاصل از یک سیستم که بر روی خود سیستم تأثیر میذاره، فیدبک منفی یا مثبت. برمیگردیم به دوره مهد کودک و برمیگردیم الان در دانش روز دنیا بحث آموزشی میگن از دوران جنینی شروع میشه.
بله، تربیت بچه
از دوره جنینی باید این بچه و توسط والدینش که مورد آزمایش قرار میگیرن مراحل آموزش شروع میشه و اون عدالت اجتماعی که در بحث آموزشی ایجاد میشه، ما اگر بیم فقط مقطع تحصیلات تکمیلی ببینیم اشتباه. به قول آقای دکتر فیاض کاملا درست میگن، یک سیستم معیوب وجود داره، یعنی از مقطع پیشدبستانی آمادگی گرفته تا دکترا ما پذیرشمون متناسب نیست، اساتیدمون اون اطلاعات عمومی اون دانش خاص رو ندارن، دانشجوامون اون پتانسیل و اون عرق و علاقه رو ندارن و مجموعی از کمپلکس نابسامانی ها که هر کدوم روی اون یکی تاثیر میذاره. اختلاف طبقاتی، اختلافات دانشی، طرف وقتی تحصیلاتش میره بالاتر، ادعاش بالاتر میره، دیگه حاضر نیست ازدواج بکنه، حاضر نیست با هر کسی ازدواج بکنه، دختر خانم حاضر نیست به هر تخصصی بله بگه و همه این مشکلات دوباره میاد در هم یک کلاف به قول معروف در همی رو ایجاد میکنه. اینا همه درد هستش. حالا این فراسای پایانی برنامه دردها رو همه میگن.
اگر جالب شه، گزارشی رو خونده بودم خیلی جالب بود، تحقیقی توی آمریکا شده در دانشگاه استنفورد، سخت‌ترین امتحانات رو میگیرن و جالبه بیشترین قبولی رو بچه دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل صنعتی شریف داشتن، برای اونا تعجب آور بود. پس ببینید، ما هر قدر فکر کنیم که تخصص و مهارت سختگیری که لازم انجام بدیم باید اعمال کنیم تا اون کسی رو که تربیت میکنیم واقعا به اون استانداردها برسه. چرا بچه های صنعتی شریف وقتی میرن اونجا امتحان میدن موجب تعجب آمریکایی ها میشه؟ خب برای اینکه یه دیسیپلین
بله.
و سختگیریه
بله.
و سختگیریه. ما از زمان دوره دانش آموزیم وقتی که میخواستم انتخاب کنم دانشگاه صنعتی شریف رو، خب میشناختیم اون موقع و میدونستیم چقدر دیسیپلین سختی داره، تا الان که به هر حال الان دانشگاه صنعتی شریف شده جزو افتخارات کشور. منظورم اینه که همه دانشگاه های ما اگر با اون دقت و با اون سختگیری که واقعا تو دانشگاه صنعتی شریف اعمال میشه استانداردها رو رعایت کنن و اصول لازم رو برای پذیرش پایان نامه و تایید پایان نامه، داوری پایان نامه و پذیرش اون دانشجو، خب مسلما میشه تبدیل میشه به یک افتخار ملی. ولی اگر نه ما اینها رو رعایت نکنیم، میشه فارغ التحصیلایی که مجبور میشن برن پایان نامه هاشون رو بدن کسای دیگه براشون انجام بدن.
بله کاملا درست میگید شما. ولی آقای دکتر، من باز هم به اون صحبت خودم برمیگردم که بابا همه دانشگاه ما دانشگاه شریف نیستن، ایران فقط دانشگاه شریف نیست، فقط دانشگاه مراکز استان نیست. من خودم در مقاطع مختلف در دانشگاه دولتی، غیر دولتی، رتبه های بالا، رتبه های پایین تدریس کردم، درس خوندم. همه ما شریف نیست، ما فقط الان تو محافل علمی مون سر خودمون که نمد گول بزنیم، بعد بعضی موجود اونو بپذیریم دیگه. ما افتخارمون دانشگاه شریفه دیگه، هر جا میخوایم صحبت کنیم تو دنیا. ولی خب خیلی از دانشگاه دیگه وجود داره، خیلی از فارغ التحصیلان دیگه وجود داره، خیلی از دانشجوهای ما در دانشگاه‌های درس میخونن که واقعا اصلا به یک صدم شاید مقررات و دیسیپلین و مسائل مختلف دانشگاه شریف نمیرسن و جامعه آماری بسیار بالایی رو تشکیل میدن. شما الان فرض بفرمایید یک دانشجوی بله در دانشگاه شریف دکترا میگیره با اون شرایط خاص و سخت، و یک دانشگاهی میاد فرض بفرمایید که شما حالا اسمم نمیبرین، مثلا با 60 70 میلیون شما باید خرج بکنید و ورودش راحته، مراحل تحصیلیش راحته، بعد شما یه معمولا هم پستای بالای مدیریتی داری، بالای 50 سال، 55 سال هم 60 سال هم تازه یادمون میفته که میخوام دکترا بگیریم و به راحتی میایم فارغ التحصیل میشیم، یه مدیر ارشد رده بالا هم هستیم، به راحتی وارد میشیم، پولش هم که الحمدلله داریم میدیم، مراحل تحصیل هم چون پست بالایی داریم میدیم، کارمنده زیر دستمون انجام میدن و 70 میلیون هم میدیم، پی اچ دی هم میگیریم. اینو نمیتونیم با دانشگاه شریف که طرف دکترا میگیره پیر میشه، یعنی چیزی بوده مثلا 3 سال میخونه بنزه 10 سال پیر میشه، چین و چروکای صورتش میره بالا. نمیتونیم با هم مقایسه بکنیم. ما یک ساختار کلی باید داشته باشیم، یک ساختار عمومی باید داشته باشیم که صدق بکنه در تمام دانشگاه‌های ما. و در فرازهای پایانی برنامه که اشاره میکنن لحظات آخر ما هست، دردها رو گفتیم. آقای احمدیان درمان رو بفرمایید، چه باید کردها رو بفرمایید.
من معتقدم که
2 دقیقه وقت داریم جمع‌بندی رو کنیم.
بله، من معتقدم که اول این به جامعه باید آموزش داده بشه که داشتن مدرک هیچ گونه گارانتی برای داشتن شغل نیست. لازمه شغل داشتن تخصص است.
این یک.
این به این معنی است که کسی که میره فوق لیسانس میگیره در این حال باید یک تخصص ویژه‌ای داشته باشه.
که نیاز به کار اجتماعی،
فرهنگی خیلی خوب بدونه، جوشکاری خیلی خوب بدونه، یک کار فیزیکی خیلی خوب بدونه که فقط با فوق لیسانس کارمند اداره و مدیر و اینو نخواد.
نهادینه شدن این برمیگرده، بعد کار اجتماعی بکنیم، کار فرهنگی بکنیم، کار ساختاری بکنیم. بله. کار برنامه‌ریزی بکنیم، کار قانونی هم.
بله.
بکنیم.
یک دو این که یعنی تحصیل برای همه مردم آزاد، اشکال نداره. ولی در این حال ما تعداد زیادی مدارس به قولش بگم وکیشنال اسکول، هنرستانی باید تربیت کنیم که ما الان کمبود تکنسیان شدید در کشور داریم. امروز شما نگاه کنید، یه دونه در جامعه که نگاه کنید، یه دونه تعمیرکار ماشین، یک تعمیرکار برق ماشین چندین برابر حتی یه استاد درآمد سالیانشه، به دلیل یه تخصص ویژه که داره. این هستش که من میگم ما باید به مردم این آموزش رو بدیم که داشتن مدرک، تحصیل برای همه آزاد تا هر جا دلشون بخواد، ولی ضمانت شغلی به هیچ وجه این را متعارف کنیم که ضمانت شغلی لزوما نیست. برای ضمانت شغلی مردم باید کارهای اجرایی یاد بگیرن، کارهای عملی یاد بگیرن، اون که میخوان تحصیل کنن، از کشاورزی گرفته تا عرض کنم که مسائل اجتماعی گرفته، پزشکی و غیره، همه باید کارهای اجرایی بلد باشن تا بتونن آینده شغلشون رو تامین کنن. و یه سری دانشگاه خاص رو فقط بگذاریم که برن. دوره پی اچ دی رو ما در کشور واقعا محدود کنیم. چرا ما این همه بچه‌هامون رو وقتشون رو تلف کنیم که پی اچ دی بگیرن، دکترا بگیرن، بعد کار نداشته باشن؟ میگیم ما چقدر دکترا لازم داریم؟ وقتی که اعلام کنیم ما 20,000 وزیر علوم اعلام کنیم ما 20,000 دانشجو دکترا داریم، برای چی اجازه داده که ما 20,000 دانشجو دکترا داشته باشیم؟ چرا یه دانشجو در فلان شهر کوچولو یه دفعه 10 تا دانشجو دکترا گرفته؟ برای چی؟ دنبال چه چیزی هستیم؟ بچه‌ها رو وقتشون تلف نکنید، بگذارید مردم زندگیشون بکنن، برن دنبال کارهای اساسی تر، حرفه یاد بگیرن، بر اساس حرفه آینده زندگیشون رو تامین کنن و خدمت به جامعه هم بهتر خواهند کرد.
بله آقای دکتر، سوال کوچیک پایانی، فقط خیلی خلاصه جواب بدید. یک بیکار دیپلمه بهتر هستش یا یک بیکار دارای پی اچ دی؟
یک بیکار دارای پی اچ دی بسیار بسیار در اندرون خودش دوچار مشکل هست، دوچار پشیمانی است، در حالی که یک دیپلم بیکار حداقل این فرصت را داره که بره یک کار یاد بگیره. اون پی اچ دی دار دیگه نمیره کار
یاد. آیه احمدی هم اشاره می‌کنه که وقتی اون تمام فصل یک بیکار دیپلم خیلی بهتر است یک بیکار پی اچ دی. خب بحث ما، خب بحث دانشگاهی و علمی ما هم که خب بالاخره تو محیط آکادمیک بزرگ شدیم، خیلی جذاب و جالب بود. وقتمون تموم شد. تشکر می‌کنم از اساتید محترم، تشکر می‌کنم از مسئولین برنامه، رأس هرم جناب دکتر احمدی عزیز، صدا بردار محترم سرکار خانم روزبهانی، هماهنگی ارتباطات سرکار خانم معیدی، بنده هم حسین جعفریان که به عنوان کارشناس موجی در خدمت شما بودم. میگه که تا نگاه میکنی وقت رفتن است و باز هم همان حکایت همیشگی. بدرود و خدا نگهدار، روز و روزگاران بر شما خوش.
گفتگوی علمی رو به اتفاق از رادیو گفتگو شنیدیم، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 به عنوان آخرین برنامه نوبت دوم کاری رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. تا ساعت 22 کماکان با ما همراه باشید.
چون دل برانم گریم روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این افتخار رو داشتیم که از ساعت 14:02 در هفتمین روز از اسفند ماه 1397 با شما همراه باشیم تا بدین لحظه که به ساعت 22:10 شب نزدیک میشیم. امیدوارم آنچه که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم با برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد همراه باشید. شب آرامی رو براتون آرزومندم. در امان حق، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. با یاد و نام خدای بزرگ و همراهی شما شنوندگان فهیم و محترم رادیو گفتگو، آغاز میکنیم بخش شبانه این شبکه رادیویی رو به مدت 8 ساعت. شما